بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح علوم انترنتی استاد مرنی، کتاب صلات، صفحه 68، سطر 9، جلسه 60، به تاریخ 1/8/1368، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلاةً ترغم وأنوك لشاحرين اللهم وفقنا وللعلم والعمل به. فاشتراط كون الحرفين موزوعين لمعنى وجهان، فقطع المصنف بعدم اعتباره، وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه، وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبتلين مهتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام وهذا حسن. بحث در شرط ششم از شرائط نماز بود. فرمودند شرط ششم در نماز ترک کلام است. 5 نکته رو گفتیم شهید ثانی در این رابطه ذکر می‌فرمایند. 3 نکته رو بیان کردیم. نکته چهارم می‌فرمایند ما گفتیم کلام در فقه یعنی لفظی که دو حرف و بیشتر داشته باشه. حالا می فرماین آیا شرط هست در این دو حرف که معنا هم داشته باشه یا نه؟ اگر دو حرفی رو تلفظ کرد که بی معنا بود، مثلا فرض کنید صرفه کرد و صدای صرفش دو حرف بی معنا مهمل به وجود آمد، آیا این دو حرف مهمل هم نماز رو باطل می کند یا نه؟ می فرمایند در مسئله دو قول هست. شهید اول فرموده است همین قدر که لفظ تشکیل شود از دو حرف نماز باطل است مطلقا، چه دو حرف مستعمل باشند یا مهمل. ولی مرحوم علامه فرموده است که دو حرف باید دارای معنا باشند، بنابراین در حروفی که از صرفه کردن یا غیر از اینها به وجود میاد، اینها نماز رو باطل نمی کنند. و مرحوم علامه فرموده اصلا اینها از جنس کلام نیستند، اصلا کلام بر اینها صدق نمی کنند. شهید ثانی هم قول مرحوم علامه رو تأیید می فرماید. این هم مطلب چهار. مطلب پنجم، حالا میاد همینجا بحث خواهیم داشت که این خلاصه خروج از عمدی باشه چطور، سهوی باشه چطور، کدومش میگیم بحث اینجا. مطلب پنجم، شهید ثانی می‌فرمایند در این فصل ششم در لمعه تروک و منافیات نماز ذکر شده است. مثلا میگیم انسان باید سخن نگه در بین نماز، خنده نکنه، گریه نکنه، غذا نخوره. تروک که 9 تا هستن در این فصل ششم ذکر میشن و ما اسم اینها رو، اسم این منافیات و تروک رو سلام علیکم بگیم شرط، این غلطه. تروک نماز جزء شرائط نیستن. چرا؟ چون شرط چیزیست که قبل از نماز وجود بگیره و اثرش به همراه نماز بوده باشه. مثلا انسان قبل از نماز وضو میگیره، بعد اثرش هم به همراه نماز هست. ولی این تروک لازم نیست قبل از نماز وجود بگیرد. هیچ اشکالی نداره کسی تا لحظه تکبیرت الاحرام حرف بزنه، از همون لحظه‌ای که میخواد تکبیرت الاحرام بگه مقارنه با او سخن نگه. پس این تروک لازم نیست قبل از نماز بوده باشه، بلکه اینها فقط مقارنه با نماز میباشه. ولی شرط باید قبل از نماز وجود داشته باشه. فعلیه به این تروک ما بگیم شرائط، این یک مجاز ظاهر و واضحی می باشه. تمام شد 5 مطلبی که در ابتدای این بحث شهید ثانی ذکر میزنم. و اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنن و چانه،
و در این که شرط است بودن دو حرف وضع شده برای معنایی، یعنی این دو حرفی که در بین نماز میگه معنا داشته باشن شرط، یعنی این دو وجهه، دو قوله. و قطع المصنف به عدم اعتباره، مصنف قطع پیدا کرده است به این که معتبر نیست این که وضع شده باشن برای معنایی، یعنی این دو حرف معتبر نیست معنا داشته باشن. اگه دو حرف بی معنا هم انسان در بین نماز دیگه نمازش باطله. و تظهر الفائده، حالا فائده این مطلب که این دو حرف معنا داشته باشن یعنی کجا ظاهر میشه؟ فائده ظاهر میشود در دو حرفی که حادث میشوند، به وجود میان از تنحنوس، صرفه کردن و نحو تنحنوس. عرض کنم که انسان در حال نماز صرفه میکنه، گاهی تشکیل دو حرف میده، گاهی طرف خیلی غمناکه در حال نماز یک آهی از سینه میکشه تشکیل دو حرف میده، الف و ه. خب اینها آیا نماز رو باطل میکنن یا نه؟ میفرمایند فائده این که ما میگیم دو حرف معنا داره یا نداره اینجا ظاهر میشه. شهید اول فرموده فرقی نداره، مطلقا نماز باطل میشه. اما وقت العلامه، مرحوم علامه قطع پیدا کرده به کونه ما، به این که این دو حرف اگه معنا نداشته باشن شیم ازن غیر مب غیر مبتلینه، این دو حرف باطل کننده نیستن نمازو، نمازو باطل نمی کنن. محتجن به انهما، در حالتی که استدلال نموده مرحوم علامه به این که این دو حرف لیسا من جنس کلام، اگر دو حرف معنا نداشته باشن از جنس کلام نیست. چرا؟ چون مرحوم علامه کلام رو به اون معنای لغوی کلام میدونه، یعنی ایشون میفرماد کلام یعنی حرفی که معنا داشته باشه خلاصه، و اگر دو حرف باشه معنا نداشته باشه کلام نیست، وقتی کلام نبود نماز باطل نمی کنه. و هو حسن میفرماید این قول علامه هم نیکوست. مطلب پنجم، معلم ان فی جعل هذه تروک من الشرائط تجوزا ظاهرا، بدان این که در قرار دادن این تروک را از جمله شرائط، به این تروک نماز بگیم شرط نماز، این تجوز ظاهر و یک مجازگویی ظاهری می باشد. خب مگه شهید اول این تروک رو به شرائط شما؟ بله، در ابتدای بحث فرمودم که چند تا شرط داره نماز، شرط ششمش ترک کلامه. پس ترک کلام و نمیدونم ترک فعل کثیر و اینا رو ما جز شرایط نماز بدونیم، این یک مجازگویی ظاهری. چرا؟ فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، به خاطر اینکه شرط معتبر است بودن اون شرط مقدم بر مشروط و مقارن با او. ما از خارج درست این جمله رو توضیح دادیم، شرط چیزی است که قبل از مشروط پیدا میشه، اثرش همراه با مشروط هم خواهد بود. والامر هنا ليس كذلك، امر در باب این سلوک چنین نیست، لازم نیست قبل از نماز انسان 10 دقیقه یک رو 5 دقیقه سکوت کنه، سخنی نگه، نه خیر. پس بنابراین تروک نماز لازم نیست قبل از نماز وجود بگیرد. پس چون لازم نیست قبل از نماز وجود بگیرد، تعریف شرط در اینها صادر نیست، لذا اسم اینها رو شرط بگیم درست نخواهد بود. و ترک الفعل الكثير عادتا، گفتیم که تروک نماز 9 تا، اولی کلام بود، واجب در نماز انسان کلام رو ترک کنه، توضیح. دوم می‌فرمایند جزء تروک نماز فعل کثیر است، انسان غیر از نماز و کارهای نماز مشغول شود به یک عمل زیادی که عرفاً اون کار انسان را از حال نماز خارج کنه. مثلا فرض کنید در حال تشهد نشسته ده تا کتاب طرف راست بشه، یکی یکی این کتاب ها رو برداره طرف چپش بزنه. در حال نماز حمل افکار کنه، خلاصه کتاب بذاره. خب این دیگه فعل کثیره و عرفن نماز رو فعل کثیر از عرفن و نماز رو باطل.
در اینجا اگر از این سه استرابی باشه چه حکم پیدا میکنم؟ یعنی در این نماز اما مجبور باشه که یک فارغ از نماز انجام در استرابی
بله، اون دیگه اشکال نداره، البته بعد مفصل بحثش میاد. حالا اجازه بدید اون عیب نداره. دقت کنید دو سه نکته رو شهید ثانی اینجا اشاره میکنه. نکته اول میفرمایند در فعل کثیر ما عدد نداریم، نمیتونیم بگیم 5 تا، نمیدونم 10 تا، 2 تا، نه. فعل کثیر بستگی به نظر عرف دارد. بعضی از افعال شماره و عددشون زیاده ولی عرف اونا رو فعل کثیر نمیدانه، مثل حرکت انگشت. شما در یک لحظه در نماز هر دو دست رو میبندید و باز میکنید، یعنی 20 تا حرکت انجام بدید، 10 تا انگشت رو بستید و باز کنید. این شمارش زیاده ولی عرف نمیگه فعل کثیر شد که از حالت نماز آدم بیرون رفت. ولی گاهی هم عمل یک عمله ولی عرف میگه آدم از حال نماز خارج شد، مثل کسی که در حال قیام یه 2-3 متر ترش کنه، زمین بپره هوا و دوباره برگرده. این عرف میگه که از حال نماز خارج شده و عمل کسی. یه نکته دوم میفرمایند در عمل کثیر توالی و موالات و پشت سر هم بودن شرط است. شما نمیتونید اگر کسی یک کار در رکعت اول انجام داد، مثلا تسبیح از جیبش در آورد، در رکعت دوم با دستمال عرق پیشانیش رو پاک کرد، در رکعت بعدی مثلا ساعتش رو دستش بست، شما نمیتونید اینا رو با هم جمع بزنید بگید عمل کثیر شده. بله اگر همین 3-4 عمل رو مثلا در یک رکعت پشت سر هم انجام بده، توالی بین اینها باشه، میگیم عمل کثیره. پس در عمل کثیر توالی شرط است. اگر متفرق بود اشکال ایجاد نمی کنید. نکته سوم می‌فرمایند بنابراین عمل کم در نماز ضرر نداره. مثال میزنن در روایات هم داریم، کسی عمامش رو سرش بگذاره یا عباش کنار در حال قیام عباش رو برداره دوشش کنه یا نمیدونم عرق پیشانیش رو پاک کنه یا یه حیوان موزی از اونجا میگذاره بکشش میکنه، اینا عمل کسی حساب نمیشود، اشکالی هم نه. سوم از تروک نماز می‌فرمایند سکوت زیاد است. اگه کسی بین نماز یه نیم ساعت مثلا ساکت بیسته، این باعث بطلان نماز خواهد شد. خب این قسمت هم بخونیم. و ترک الفعل الكثير عادتا، باز از شرایط نماز به قول شهید اول اینه که باید ترک کنه فعل کثیر رو عادتا. فعل کثیر عادتا و عرفا چیه؟ و هو ما یخرج به فاعله ان کونه مصلیا عرفا. و این فعل کثیر چیزیست که خارج می کند به سبب این فعل کثیر فاعل خودش را از بودن اون فاعل نمازگزار عرفن. یعنی وقتی این کار رو انجام داد دیگه عرف بهش میگه این آقا نماز نمیخونه، این داره بازی میکنه، این داره کتاب اون طرف میذاره مثلا. ولا عبرت بالعدد، میفرمایم در فعل کثیر عدد معتبر نیست. بگیم دو تا فعل، سه تا فعل، ده تا فعل، فقط یکون الکثیر فیه قلیلا. پس گاهی میباشد کثیر در عدد قلیل، کثیر در عدده یعنی زیاده، ولیکن عرف قلیل حسابش میکنه. مثل همون حرکت انگشتان، ایشون هم میفرماین که حرکت الاصابع، حرکت انگشتان، یک بار انسان دست رو ببنده باز کنه 20 تا حرکته، ولی عرف میگه فعل کثیر. ول قلیل و فیه کثیر، و گاهی قلیل در اون عدد به نظر عرف کثیر است. کل وحبت الفاحشه، مثل جستن خیلی زیاد از جا بجهه، دو متر سه متر از زمین مثلا جستن کنه، خب این یک کاره، ولیکن عرف میگه این آقا نماز نمیخونه دیگه، پرش انجام میده. و یعتبر فیه توالی، در فعل کثیر توالی شرط است. فلو تفرقت، پس اگر متفرق باشه هر کاری رو در یک رکعت انجام بده، به حیث حصلت الکثره فی جمیع الصلاه، به جوری که کثرت حاصل بشه در همه نماز، اگر همه این فعلها رو جمع بزنیم فعل کثیر بشه. ولم یتحقق الوصف فی المجتمع منها، و محقق نشود صفت کثرت در مجتمع از اون، عرض کنم که کثرت لم یزوره، اینجا ضرر نداره. فرض بفرمایید در یک رکعت نماز اگر که محل جمع این افعال هستش، اینها کثیر حساب نشن، اینجا دیگه ضرر نداره. میفرماین و من هنا کان النبی صلی الله علیه و آله، از همینجا که اگر فعل کثیر متفرق باشه و در مثلا هر رکعتی فعل کثیر حساب نشه ضرر نداره، از همینجاست که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه یحمل امامه، برمیداش امامه را. امامه کی بود؟ و هی ابنت و ابنته، دختر دختر حضرت، دختر زینب، دختر پیامبر. عرض کنم که امامه رو حمل میکرد روی شانش میگذاشت، و یزعها کل ما سجد، حضرت نماز میخوندن ولی در هر رکعتی امامه رو که بچه کوچکی بود رو دوششون سوار میکردن، وقتی میخواستن به سجده برن از رو دوششون در میداشتن. حالا در حالت رکوع حضرت چیکار میکردن میگه من نمیدونم. اینجا میگه و یزعها کل ما سجد، وقتی میخواستم سجده کنم و چه رو میگذاشتم. ثم یحملها اذا قام، سپس باز برای رکعت بعدی وقتی میخواستم بلند بشم باز امامه رو روی دوششون میگذاشتم. خب این اگه مثلا یک نماز 4 رکعتی باشه 8 بار این عمل تکرار میشه. اگر همین 8 مرتبه در یک رکعت باشه با هم جمع باشن خب فعل کثیر میشه، ولی چون متفرقا فعل کثیر حساب نمیشه. مثلا سبون ولا یقده القلیل، فعل قلیل ضرر نداره. کلبس العمامه، عمامه گذاشتن، عمامش کنار میذاره رو سرش، و رضا پوشیدن عبا، و مسح الجبهه پیشانیش رو عرقش رو پاک کنه، و قتل الحیه و العقرب یه ماری عقربی چیز از اونجا میذاره بکشه، و هما منصوصان. این دو مورد اخیر روایت داریم، روایت میگن این دو عمل فعل قلیله، با عصایی با کفش چیزی یه ماری عقربی چیزی حیوان گزنده میگذره با عصا با کفش چیزی میزنه میکشه، این اشکالی نداره، میفرمان فعل قلیله. بله خما همون حیب و عقرب هستم، حیب و عقرب روایت داریم درش کنم. خب بره دیگه، وقتی میخواد بلند شد برد را از زمین بنزه رو دوشش دیگه، یا امامه را از زمین برد رو سرش دیگه. اون باز درد قیام داره، اون زخم قیام داره. و ترک سکوت طویل، مورد سوم از تروک باب نماز، لازمه در حالت نماز سکوت طویل رو ترک کنه. سکوت زیادی المخرج عن کونه مصلیان، که خارج میکنه انسان رو از بودنش نمازگزار. عادتا میگن این نماز نمیخونه، این ساکت و آرام ایستاده. مثلا ولو خرج به عن کونه قارئان، اگر سکوت در بین قرائت باشه، کم باشه به جوری که ضرر به قرائتش بزنه، اونجا فقط قرائتش باطل میشه، چون در باب قرائت هم سواری شرطه. اگه بین حمد و سوره 5 دقیقه توقف کرد، خب اینجا سکوت فقط به قرائتش هستش، سکوت ضرر به قرائتش میزنه، قرائتش مثلا درست نیست، دوباره باید قرائتش مثلا بخونه. ولو خرج به عن کونه قارئا، اگر خارج بشه مثلا به سکوت از بودنش قارئ، یعنی میگن در حال قرائت نیست، اینجا بطل القرائت خاصتا، اینجا قرائت تنهاش باطل میشه، مثلا دوباره باید حمدشو بخونه. و ترک البکاء بالمد و هو مشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدم مع احتماله لانه البکاء مقصودا. چهارم از سروک باب نماز بکا، انسان در حال نماز نباید برای امر دنیوی گریه کنه. اما اگر گریه به خاطر امور اخروی باشد، مثل ذکر جنت و نار، عظمت و قدرت خدا، خوف از خدا، اشکالی ندارد. خوب دقت کنید، یک اختلاف در باب بکا بین علما هست و اون اختلاف از لغت ناشی شده است، زیرا در لغت کلمه بکا با الف ممدوده، معناش یعنی گریه با صدا، و بکا با الف مقصوره، معناش یعنی اشک ریختن و گریه بی صدا. شکی نیست که گریه با صدا نماز رو باطل میکنه. اختلاف در عشق ریختن و گریه بیصداست. آیا مبطل نماز است یا نه؟ می‌فرمایند ممکن است انسان بگوید بله گریه بی صدا بکا هم مبطل نماز. چرا؟ بگوییم شک داریم در روایت کلمه بکا با الف مقصوره است یا با الف ممدوده. الف ممدوده زیادتر است از نظر املایی بر الف مقصوره. شک داریم اصل عدم زیاده یا بگیم اصل عدم مد. نتیجه میگیریم بکای مقصور مبطل نماز میباشد. میفرمایند تمسک به این اصل صحیح نیست، چون در مقابل و معارض با این اصل یک اصل دیگر دارد و اون اصل این است که در عبادات هر جا شک در صحت نمودید اصالت و صحت جاری. خب میگیم مکلف نماز خونده، در حال نماز عشق ریخته، شک داریم نماز باطل است یا نه؟ اصل صحت نماز می باشد. پس اصل قبلی می گفت نماز باطل است، این اصل میگه نماز صحیح. تعارض میکنن و تفاوت میکنن. چیکار کنیم؟ مراجعه میکنیم به استصحاب. استصحاب میگوید قبل از عشق ریختن نماز صحیح بود یقینا، بعد از بکا شک داریم یقین صادق است و شک لاحق. استصحاب جاری میکنیم و میگوییم نماز الان هم صحیح میباشد. پس با تمسک به استصحاب و نه اصالت و صحت چون اون معارض داشت با تمسک به استصحاب حکم میکنیم که نمازی که در اون نماز عشق ریختن بوده است صحیح است، اشکالی ندارد. مورد بعدی مورد پنجم ترک قهقه خنده با صدا در حال نماز حرام است. و مورد بعد مورد ششم می فرمایند باید انسان در حال نماز تطبیق رو ترک کنند. تطبیق عملی که بعضی از مخالفین انجام میدن. در حال رکوع کف دو دست رو به هم میچسبانند و دست ها رو بین دو زانو قرار میدن. شهید اول میفرماید اینم حرام است و مبطل نماز. شهید ثانی میفرماید دلیل حرمتش قوی نیست، لذا در این مورد فتوای به کراهت میده. و ترک البکاء بالمد، باز از شرایط نماز به تعبیر شهید اول ترک بکا است به مد. بکا یعنی چه؟ وهو نشتمل منه على صوت. بکا یعنی چیزی که مشتمل است از اون بکا و گریه با صوت، یعنی گریه با صوت رو میگن بکا به مد. لا مجرد خروج دمع، نه تنها خارج شدن عشق و عشق ریختن، تنها عشق ریختن مبطل نماز نیست، نه احتمالی، با این که محتمل است همین عشق ریختن به تنهایی هم مبطل نماز باشه. چرا؟ لأنه البکا مقصورن، به خاطر این که بکای به قصر همین خروج دم هست. حالا دلیل این احتمال چیه؟ دلیلش اینه، مثلاً و شک فی کون الوارد منه فی النفس، شک داریم در این که در بودن اون چی که وارد شده از این بکا در نفس مقصورن همون بودن. شک کنیم بکایی که در روایت ذکر شده عرض کنم به حالت مقصور است و یا به حالت ممدود است. خب شک داریم، اصالت و عدم المد جاری میکنیم، این درسته یا نه؟ میفرماین و اصالت و عدم المد معارضون به اصالت صحت السلام. اصالت و عدم المد اگر جاری کردیم یعنی اصل اینه که بکا در روایت علف ممدوده نداره. وقتی علف ممدوده نداره شنید روایت میگه مطلق گریه نماز رو باطل میکنه ولو بی صدا باشه. خب میفرمایند این اصل معارضه میکند با اصالت و صحت الصلاه. از اون طرف هم شما این اصل رو جاری کردیم، ما هم میگیم اصل دیگه داریم در عبارات هر دو شک کردیم اصلا باطله یا نه، اصالت و صحت جاری میکنیم. پس نداریم این دو اصل با هم معارضه میکنند از دل میرن. فیبقى الشك في عروض المبتلى مقتضيا لبقاء حكم الصحة. پس باقی میماند شک در عروض مبتل، شک داریم آیا مبتلی در این نماز عارض شده با نماز باطل بشه یا نه. شک داریم الان، قبلا هم یقین ثابت داشتیم، این شک لاحق مقتضی میشود، باعث میشود بقاء حکم صحت را. هر جا ما یقین ثابت رسیم و شکلانه میگیم حکم صحت قبلی الان هم هستش، یعنی استصحاب میکنیم، میگیم الان شک داریم بعد از جریه نماز باطله یا نه، قبل از این یقین داشتیم نماز درسته، استصحاب میکنیم یقین ثابت رو، میگیم الان هم نماز صحیح خواهد بود. پس باقی میماند شک که در عروج مبطل، شک داریم که آیا مبطل عارض شده یا نه، این شک که ما مقتضی میشه و بقاء حکم صحت را، یعنی بقاء اون یقین ثابت را. این تمام شد. میفرمایند به انما یشترط ترک البکاء للدنیا، همانا شرط است ترک بکا برای دنیا، انسان باید در حال نماز گریه نکنه برای دنیا، که ذهاب مال پولی مثلا از دست داده و فقد محبوب محبوبی رو از دست داده. و این وقع علی وجه قهری فی وجه، ولو این گریه واقع بشه خود به خود در یک احتمالی، یعنی بنابر قولی، بنابر قولی فقها ها میگن حتی اگر این گریه خود به خود و قهران هم پیدا بشه، آدم نمیخواد گریه کنه، یه مرتبه به یاد یک دوست از دست رفته میفته، خود به خود گریهش میگیره، ولو اینجورم باشه میگن نمازش باطله. وین وقع علا وجه قهری، اما فی وجه، در یک قولی، در یک وجهی که قولی دیگه داریم که میگن نخیر، اگر به وجه قهری باشه اشکال نداره. وحتر از بها عن الاخره، مصنف دوری جز به سبب اون دنیا از آخرت فرمود، عرض کنم که گریه برای دنیا مضره، یعنی گریه برای آخرت اشکال نداره. فه ان البکا لها، زیرا گریه برای آخرت مثل ذکر جنت و نار و مثل درجات مقربین به حضرت خداوند و مثل درکات، یعنی طبقات دوزخ برای کسانی که دورن از رحمت خداوند، گریه برای این جور مسائل من افضل الاعمال، از بالاترین اعماله. خب مسئلتون ولو خرج من حسین اذن حرفانه، اگر با صدای بلند گریه کرد جوری که تشکیل دو حرف رو داد، اینجا میفرماین حکم حکم گذشته است، همون حرفای گذشته اینجا میاد. بعضی ها میگن حروف بی صدا مانع نیست، حروف بی معنا عرض کنم که مانع از نماز نیست، باطل نمی کنه نماز رو. بعضی ها میگن نه باطل می کنه. قول هم قول گذشته، اگر خارج شد از اون مکلف در این هنگام دو حرف و کما سلف، پس چنان که گذشت. و ترک القهقهه، لازمه در حال نماز ترک قهقهه، و هی الضحك المشتمل على الصوت، قهقهه یعنی خنده ای که مشتمل بر صوت صدا داره. من لم يكن فيه ترجيع، ولو مستمر ترجیع نباشه، بعضیا با صدا میخندن یک نواخ میخندن، بعضیا نه فراز و نشیب داره، زیاد میشه کم میشه با زیاد میشه، اینو بهش میگن ترجیع. ولو مستلزم ترجیع هم نباشه، همین از خنده با صدا باشه نماز رو باطل میکنه، ولو شده بنا هم خیلی بلند باشه علا یا خیلی صدا زیاد نباشه، باز هم نماز رو باطل میکنه. و یک فی فی ها و فی البکاء مسماهما، حالا گریه کنه یا مثلا خنده کنه چه مقدار، 5 دقیقه 10 دقیقه 1 دقیقه 20 دقیقه، مثلا مسمای مثلا کافی است در این قهقه و در بکا مسمای این دو. و من سمته اطلق، به خاطر این بود که مصنف مطلق آورد، نه فرمود بکا چه مقدار، همینقدر مسمای گریه و قهقه پیدا کنه نماز باطل. ولو وقعت علی وجه لا یمکن دفعه ففیه وجهان، اگر واقع شد این خنده در وقتی که دفعش ممکن نبود، انسان با این ناخودآگاه در مقابل یک مسئله قرار میگیره خنده اش میگیره خودشه، اگر به این شکل بود ففیه وجهان، دو احتمال داره. و استقرب المصنف به ذکرا البطلان، مصنف در کتاب ذکرا فرمیده در این صورت هم نمازش باطله. و تطبیق، باز باید تطبیق رو ترک کنه. تطبیق چیه؟ ظهور وضع و احتر راحتین علی الاخرا، نهادن یکی از دو چپ دست در دیگری، چپ دو دست رو بر روی هم قرار بده، راکعن در حالت رکوع، بین رکبتای بین دو زانوش قرار بده. نما روی من نهی عن، چون روایت داریم که از این مسئله نهی شده. و المستند ضعیف، میفرمایم دلیل این روایت، این دلیل ضعیفه. و المنافات بهی من حیث الفعل منتفیه، بعضی ها گفتن علت این که این مسئله حرامه چون فعل کثیر میشه، میفرماین نه، و منافات این تطبیق از حیث فعل کثیر منتفیه، یعنی این تطبیق فعل کثیر حساب نمیشه، کسی یه مرد دستاشو به هم بگذاره بین دو زانوش قرار بده این فعل کثیر نخواهد بود. پس بنابراین منافات عرض کنم که این تطبیق از حیث فعل کثیر با نماز این هم منتفی. پس بنابراین دلیلی نداریم برای اینکه بگیم این تطبیق حرام است، چون اصل دلیل ضعیفه، فعل کثیر هم که نیست، فالقول بالجواز اقوا، بگیم جایزه اقوا، ولی خب مکروهه و علیه المصنف فی الذکر، بر همین قول هم هست مصنف در کتاب الذکر و التکسر سیاتی ان شاء الله. وصلی الله علیه و آله.